رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 14 میونی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. شهر ماریوپول تحت نظارت نظامیان اوکراینی قرار گرفت. جان کری گفت که واشنگتن به حوادث عراق به طور سریع واکنش خواهد کرد. و سرباز آمریکایی که طی 5 سال اسیر طالبان بود، اخیراً به وطن برگشت. تفصیل خبرها. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز جمعه به رئیس ولایت دنیتسک سرگئی تروت دستور داد که دفتر خود را موقتا به شهر ماریوپول کوچاند. با گفته سرور دولت، توسط قهرمانی بی‌نظیر نظامیان اوکراینی ثبات در این شهر واقع در ولایت دنیتسک تامین گردید. در عملیات نظامی در شهر ماریوپول که صبح روز جمعه 13 ایون شروع شد، جزو تامهای گارد ملی، نیروهای ویژه وزارت امور داخلی کشور دنیپر و آزوف شرکت کردند. با گفته آنتون گراشنکو، مشاور وزیر امور داخلی اوکراین، عملیات خوب انجام یافت و ماریوپول تحت نظارت نیروهای اوکراینی قرار دارد. با گفته او، 3 تن از جدای خواهان بازداشت شدند. از این پیش خبر داده شد که در عملیات علیه جدای خواهان در ماریوپول 4 تن از سربازهای اوکراینی مجروح شدند. وضعیت یکی از آنها وخیم ارزیابی می شود. جدای خواهان هلاکت 5 نفر از نیروهایشان در نبردها را تایید کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اظهار نمود که واشنگتن به حوادث عراق به طور سریع واکنش خواهد کرد. با گفته او، رئیس جمهور باراک اوباما در نزدیکترین فرصت در مورد پاسخ به افزایش خشونت در عراق و سوی جنگجویان تصرف شدن بخش اعظم قلمرو این کشور تصمیم میگیرد. جان کری بعد از انجام یک کنفرانس بین المللی در لندن در صحبت با خبرنگاران گفت که حوادث اخیر باید هشدار جدی برای رهبرانی سیاسی عراق شود. جنگجویان دولت اسلامی عراق و شام در ادامه پیشروی های خود در عراق، دو شهر در ولایت لایولا واقع در شرق کشور و در نزدیکی های مرز با ایران را تصرف کردند. رادیو فردا روز جمعه با تکیه به خبرگزاری رویترز اطلاع داد که شهرهای جلولا و السعیدیه از بیلوه چندین روستای اطراف آنها در کوهستان همرین به دست مسلحان دولت اسلامی عراق و شام گذشت و نیروهای نظامی عراقی پاسگاه های خود را رها کردند. این هفته گروهی دولت اسلامی عراق و شام که با القاعده رابطه دارد، چند شهر عراق از جمله موصل و تیکریت را تحت نظارت خود قرار داد. شام پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست فوری خود خواستار برگزاری مکالمه ملی همه‌جانبه در عراق شد و حمله های اخیر جنگجویان در این کشور را محکوم کرد. اینم خبرها از بخش توجکی رادیوی آزادی. سرباز آمریکایی که طی 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت به وطن برگشت. سرژانت بوم برگدال روز جمعه 13 میون وارد بیمارستان نظامی در شهر سان آنتونیوی ولایت تکساس شد. از این پیش او در آلمان تحت نظارت طبیبان قرار داشت. طالبان با او برگدال را روز 31 می در عوض آزاد شدن 5 طالب محبوس از زندان گوانتانامو رها کردند. رهایی سربازی آمریکایی باعث بحث‌های شدید سیاسی در ایالات متحده گردید، زیرا کاخ سفید از عوض کردن برگدال با مسلحان طالبان کنگرس را آگاه نکرده بود. برخی از همخدمت‌های با برگدال او را در فرار خودسرانه از پستگاه عیبدار می‌کنند. سرباز آمریکایی ماه ایونی سال 2009 در شرق افغانستان غیب زده بود. محمد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از منصبداران دولتی و کارمندان مقامات امنیتی خواست که با جریان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دخالت نکنند. در یک سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی که شام پنجشنبه پخش شد، کرزی از مردم خواست که روز 14 میون پای قوطی‌های رایدهی بیایند، زیرا این آوازدهی به گفته او برای تحکیم دموکراسی و ثبات در کشور خیلی مهم است. در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله و سابق وزیر مالی کشور اشرف غنی احمد زای با هم سبقت میکنند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی در نشانی های www.ozodi.org یا www.ozodi.org ozuri.dj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سهرگوان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجه 12226
صدای مرو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمل و همچنین از یاسد نیز میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org ozodi.kj
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. سی تیز از جویان چشم به تاجیکستان دوختند. مقامات امنیتی از افزایش گروه های فرادگرام در مرزهای جنوبی تاجیکستان خبر دادند. پشتیبانی یادداشت 300 یک ازارات جنرال خدمات کشف پاکستان در مورد دکتر عبدالله باعث خشم افغان ها گردید. اما کوچروبی بدون دانستن تاریخ مشکل است. امتحان نو برای مهاجران کاری باعث گسترش فساد در روسیه می شود. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از آمادگی گروه و سازمانهای تروریستی مستقر در افغانستان برای حمله به آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد. یک تن از مسئولین این کمیته اخیرا خبر داد که این گروه ها در شمال افغانستان موضع‌های هم مرز با تاجیکستان و ترکمنستان فعال شدند. جنگجویان همچنین تلاش به صف خود جلب کردن جوانان تاجیک و ازبک را دارند. چند روز پیش نیروهای امنیتی افغانستان در حدود ولایت قندوز دو شهروند ازبک‌تبار تاجیکستان کامل و عمر را بازداشت کردند که می‌خواستند با طالبان پیوندند. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد در این باره.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید سازمان‌های بین‌المللی تروریستی برای آمادگی به گسترش فعالیت‌های خود در آسیای مرکزی اتحاد می‌بندند. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سرهنگ امید نظروف روز 12 ایون در میز مدور کارشناسان روسیه و تاجیکستان در دوشنبه گفت در حال حاضر روند برملای تجمع گروه های سازمان های تروریستی در ولایت های شمال هممرز با اتحاد دولت های مشترک المنافع افغانستان مشاهده می شود. و افزود سازمان های نظیر حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله، اتحاد جهاد اسلامی، جند الخلیفه و گروه های طالبان محلی که در حدود ناحیه های امام صاحب، دشت ارچی، چهاردره در قد، خوجغار، ینگ قلعه، جرم، یومگان، ارگنجخواه و وردوشی ولایت های قندوز و تخار و بدخشان افغانستان فعالیت خود را نیرو می بخشند. امید نظروف همچنین به ضبط شدن ناحیه یومگان از سوی طالبان در تاریخ 21 می سال روان اشاره کرده افزود وی می گوید کارشناسان کمیته دولتی امنیت ملی این حادثه را تا جای برجسته می حسابند زیرا ولسوالی یومگان نه فقط یک قسمت بدخشان است بلکه این مکان است که برای هر یک تاجیک ارزش فرهنگی تاریخی دارد. اینجا کلاسیک ادبیات فارس تاجیک ناصر خسرو زندگی میکرد و اینجا هم آرامگاه اوست. نهم ایون سال روان نیروهای امنیتی افغانستان در حدود ولایت قندوز دو شهروند ازبک‌تبار تاجیکستان کامل و عمر را بازداشت کردند. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند وقت‌های آخر در ناحیه‌های مرزی افغانستان گروه‌های پیدا شدند که هرچی بیشتر جوانان نماینده یک ملت را به صف‌های خود جلب می‌کنند. در همین حال معاون سفیر افغانستان در دوشنبه نگرانی‌های جانب تاجیکستان در مورد تجمع گروه‌های تروریستی را به پایه خوانده گفت این معلومات واقعیت ندارد. محمد داوود ابراهیم خیل بر رادیوی آزادی گفت ظاهراً تلاش صورت میگیرد که حادثه های جزئی بزرگ نشان داده شوند.
اینای تو جای ندارن که مثلا یالا با صد نفر در یک قریه بلاخره در یک ولایت یک جای داشته باشن که اونجا پنهان بشن و یک جای امن به خود داشته باشن. فقط جای امن از اونها پناهگاه از اونها پاکستان است، مراکز تمویل از اونها و مراکز آموزش از اونها. در افغانستان هیچ جای ندارن که تو یک تفکیدی که یا در امن باشن یا بتونن یک پایگاه به خود بسازن.
اما نماینده مسئول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید افزایش شهروندان کشورهای آسیای مرکزی در این دسته ها بیانگری آن است که هدف آنها تنها جنگ در افغانستان نیست. همچنین حمله طالبان به مرزهای ترکمنستان که سه مرزبان ترکمن را کشته به جای گذاشت دلیل این است، به فرق از سالهای پیش ستیزه‌جویان نقشه حمله به آسیای مرکزی را نیز در سر می پرورند. وحید مژده سابق مسئول وزارت کارهای خارجی طالبان در امور آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه میگوید طرح حمله به آسیای مرکزی هنوز از سالهای 80 عصر گذشته در برخی از دایره‌های نظامی پاکستان آماده شده تا حال اهمیت خود را از دست نداده است و افزود نیروهای افغانستان حالا هم وضع را نظارت کرده نمیتوانند و گمان نمی‌رود که بعد از خروج نیروهای بین المللی توانمندی آنها بیشتر شود.
خود کشورهای منطقه بیشتر می است که چین، مسئول روسیه، ایران، پاکستان، هندوستان، کشورهای آسیای میانه همه باید در یک تماس بین‌المللی در مورد افغانستان بشینن، مشکلات ارزیابی کنن و یک تعهد بین‌المللی در مورد افغانستان باید به وجود آید.
سرهنگ امید نظروف نیز از کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع دعوت کرد که بر پایه سندهای بین‌المللی و امکانیت‌های موجوده برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان کمک کنند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و چند بخشی آن در منطقه های کوهستانی است که حفظ آنها همیشه حتی در زمان شوروی مشکل بود. اما مسئول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید حالا فناوری های پیشرفته و تجهیزات مخصوص امکان میدهند که دیدبانی مرز در شرایط بلندکوه مؤثر باشد و تحکیم مرز امید وحشت افکنان را به عبور آن کاهش دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی مقامات امنیتی تاجیکستان از فعال شدن گروه و سازمان های ستیزه‌جو در مرزهای جنوبی کشور. دادستانی ولایت ختلان تحقیق پرونده جنایی علیه دولت چولوف، برادر قربان چولوف، یک از فرماندهان سابق فرانت خلقی را انجام داد و آن را برای بررسی به دادگاه فرستاد. دولت چولوف 14 فوریه سال جاری از سوی نهادهای حفظ حقوق با اتهام جلب و فرستادن ایده از جوانان کلاب به جنگ در سوریه بازداشت شده بود. همکار ما در شهر دوشنبه مومن احمدی در گفتگوی با سید جان سلیموف مفتش پرونده های مخصوصا مهمی دادستانی ولایت ختلان نخست از او درباره چگونه و با کدام دلیل ها بازداشت شدن دولت چولوف سوال کرد.
در پیش برد من پرونده جنایتی نسبت چولوف دولت اخمیرویچ، شکروف عبدالرحیم، قادیرف عبدالرسول، خوب جورای ساوریدین، جناب دینویچ با ماده 187 قسمی 3، 307 قسمی 3 قسمی 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان در پیش برد من قرار داده شده بود. این پرونده جنایتی برای اون در پیش برد من قرار داشت که محکوم شدگان قادیروف عبدالرحمن که در اتحاد جنایتی تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان فعالیت نموده و شهروند جمهوری ازبکستان به شمار میرفت تا هنوز از عقیده خود نگشته طبق سفارش راهبری اتحاد ذکر شده جلب دیگر شهروندان را به اتحاد مذکور یکی از وظیفه های جانی خود میزاند با مقصد عملی نمودن این سمت فعالیتش در یکی از صحبت های تلفنی با خواجه قلوف عظم جان، جورای ساوریدین، اینچون با برادر خود خواجانکل رستم جان که در شهر مسکو قرار داشت، آنها با واسطه تلفن دیگر شهروندان تاجیکستان از جمله ساکنان شهر کلاب میرزای سید عمر، امیر صدلو نرزلویویچ را اتحاد دعوت کرده آخران سفر و بختیار فتلویویچ را برای بس جنگ زیر سوریه با مقابل کمک سوریه جنگیدن میفرستند. سفر و بختیار فتلویویچ این حرکت های آنها را فهمیده از این کرداری که آنها به این جنگ او را پیشبری کرده بودند دست کشیدند باز به سراغای خود برمیگردد.
خب رهبری گروه را که به عهده داشت و چند نفر اینو در مجموع به سوریه روان کرده بودند؟
رهبری بیوسته‌ای را به سوریه روان کردن را محکوم شدگان قادیر و عبدالرحمن، خودشان قلوف، خادجان قلوف عظمتشون شریف جانویچ و جورای ساوریدین جانویدین بشمار میرفتن. این شخصانی بودن که خب سال 2011، سال 2006، سال 2010 با مدت 26 سال، با مدت 17 سال، با مدت 19 سال از آزادی محروم گریده بودن. خب باز با خود خلاصه در کاری نبراوردن تکرارن بچین دست دادن. این دوست با تحت روبری این سه نفره که من تکرار کردم با شمار میرفتن.
از داخل محبسی کورا میکردن؟
از داخل محبس با اون شخصانی که از محبس آزاد شده بودند و اونها میدونستن که این شخصان خب با این راه راهبری کرده میتوانند، شهروندان را دعوت کرده و این جنگ زیر قوای دولتی سوریه روان نمودن، تیاری دیده خب و نقشه کاری داشتند.
خب چالوف دولت چی نقش داشت در این گروه؟
چالوف دولت یعنی شخصی بود که یعنی همون سفارش آنها را اجرا کرده با دعوت آنها به این گروه شامل میگردد.
اینا چند نفر در مجموع به سوریه روان کردگی هستند؟
5 نفر رو تیار کردن. از این 5 نفر یک نفر رو فرستادن، اما نفری که رفته با چشم خود دیدو که این جنگ اساس حقیقی نبوده، سپارش اونها دست کشیده با وطن خود برمیگردد.
تشکر سید جان سلیموف، مفتش پرونده های مخصوصا مهمی دادستانی ولایت خطلان در باره پرونده دولت چالوف صحبت میکرد. متن کامل این صحبت در سامانه اینترنتی آزادی قابل دریافت است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پشتیبانی یک جنرال پیشین ICI خدمات کشفی پاکستان از نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله خشم و غضب افغان ها را برانگیخت و باعث سر و صداهای در کشور شد. جنرال حمید گولم در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس دکتر عبدالله را امید برای صلح افغانستان امید و گفت که نامزد از افراد جهادی است و به تیمش هم افراد جهادی محمد خان، یکی از یاران فرماندهی معروف گلبدین حکمتیار و محمد محقق دیگر از فرماندهان پیشین مجاهدین شاملند. ولی رقیب دکتر عبدالله با تاکید جنرال سابق خدمات کشف پاکستان از مجاهدین نیست. اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه افغانستان سالهای زیاد در اروپا به سر برده است. جنرال حمید گل خلاصه کرده است که با مجاهدین مذاکرات با شخص غیر جهادی دشوار خواهد بود. شکریه بارکزای وکیل پارلمان افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت خشم و غضب افغان ها از جمله در شبکه های اجتماعی فیسبوک و تویتر از این نظرات مرموز احمد گل به آن خاطر است که واقعا هم به ICI نفرت زیاد دارند. خدمات کشف پاکستان با گفته او زمان جنگ با نیروهای اتحاد شوروی مجاهدان را تمرین و آنها را با سلاح و مبلغ تامین میکرد و حد زده میشد که در تاسیس جنبش طالبان هم دست دارد. کابل این نهاد کشوری همسایه را در نارام کردن وضع افغانستان تمرین و تامین جنگجویان افغان به خاطر از بین بردن حکومت فعلی عیبدار میکند. خانم بورگزای میافزاید
مداخله را که سازمان در افغانستان داشته و بدبختانه قوتی را که سازمان در افغانستان داشته و داره، با کمال تاسف باید بگم که دردناک است بر مردم عام مردم افغانستان. اما برای اونهایی که در او سرزمین و با او نهادها کار کردن، در یک زمان من فکر نکنم که اونا از این دید ببینن. نزدیکی جنرال حمید گل با مجاهدین افغانستان، با طالبای افغانستان یک گپ تازه و جدید نیست و هرگاه اونا حمایت خود اعلان کردن، ما فکر نکنم که به دلیل امو کاسه باشه که نیم کاسه زیرش باشه. این اعلان به باور ما دوباره مداخله را نشان میده. یک کسی که واجد شرایط رای نیست، از کشور ما نیست، از سرزمین ما نیست، چگونه به خود اجازه میده تا به حمایت یکی از کاندیدا بیرون بیه؟
ضمناً دیگر هشداری حمید گل که در صورتی از سوی سروری آینده افغانستان امضا شدن سازش امنیتی با آمریکا جنگ در افغانستان ادامه خواهد کرد، باعث نگرانی واشنگتن شد. شکریه بورگزای از آن هم ناراحت است که در دور دوم انتخاباتی نامزدها بار اول در تاریخ افغانستان به توهین همدیگر پرداخته بالای سر رقیبشان به اصطلاح ستیل ستیل اخلود ریختند.
در بسیاری از موارد حتی دیده میشه که اعضای بلند پایه های شامل تکت انتخاباتی با توهین پرداختن، یعنی یکی ستادهای انتخاباتی از سخنگویانشان و دیگه هم خود افراد که شامل یک تکت انتخاباتی هستند. و بدون شک با توجه به این که این فرهنگ منفی و منفیگرایی بی پیش نبوده در افغانستان، اما در حقیقت تاخت و تاز به کاندیدی که شما از او احساس خوف بیشتر میکنین صورت میگیره. یعنی بعضی ها شاید به این فکر بودن که آخری فرصت هم از دست دادن و منطقی برای گفتن ندارن، به او دلیل میپردازن به تاخت و تاز. از ایراد و انتقاد روی شکل و شمایل و سخن گفتن یک کاندید گرفته تا موضوع از اینکه خب خانمش کی است و دامادش کی است تا موارد حساس‌تر. و متاسفانه تا اندازه بسیار زیاد هم رسانه ها و مطبوعات نتونستن به طرفی خود حفظ کنن و به نهایت فضای رسانه ای و فضای کمپاین منفی با مراتب بیشتر بود.
در دوره دوم انتخابات پرزیدنتی افغانستان روز 14 ایون سابق وزیر امور خارجی عبدالله عبدالله و سابق وزیر مالیه کشور اشرف غنی احمدزی با هم سبقت میکنند. در همین حال جنبش طالبان روز جمعه با پخش یک اظهارات از مردم افغان خواست که از قطعه های انتخاباتی دور باشند تا کشته یا مجروح نشوند. در دوره اول انتخابات با وجود این گونه تهدیدها افغان ها پای قطعه های انتخاباتی رفته بودند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجران کاری در روسیه عادت کردند که باید از زبانی روسی امتحان سپرند، ولی ماه اپریل قانون نو در این کشور قبول شد که بر پایه آن پس از 6 ماه دیگر آنهایی که میخواهند در روسیه اجازه کار به دست آورند باید اثبات کنند که با تاریخ روسیه هم خوب آشنایند. در همین حال نگرانی های نیز در میان است که امتحان نو باعث گسترش فساد در امور مهاجرت میشود. موضوع را همکارم سلیمه ابزاد ادامه میدهد.
شاید کسی خیشچین یا اندوبگر خوب باشد، اما اگر مهمترین رویدادهای دوره مثلا ایوان گروزنی یا سنه تاسیس پیتربورگ را نداند بیکار خواهد ماند. بنابر مقررات نوی روسیه که سال آینده اعتبار قانونی پیدا خواهد کرد، اجازه کار به آنهای داده خواهد شد که از امتحان تاریخ و فنهای جمعیتی این کشور بهای خوب گیرند. این طلب و هم امتحان زبان روسی به حیات میلیون ها مهاجری که در روسیه کار میکنند تاثیر سرنوشت ساز خواهد داشت. منصبداران روسیه میگویند تطبیق این قانون که در ماه اپریل سال روان از طرف رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به امضا رسید، به همگرایی و نزدیکی بیشتر مهاجران با جامعه روسیه مساعدت خواهد کرد که بیشتر آنها از کشورهای آسیای مرکزی به روسیه سرازیر شده اند. آن همچنین زمینه های حقوقی و قانونی کار مهاجران را فراهم خواهد آورد که بخش عمدهشان پنهانی کار میکنند و حقوقشان پایمال میشود. دیمیتری ویاتکین وکیل دومه دولتی روسیه از حزب حاکم میگوید دانستن علوم اجتماعی و تاریخ به مهاجران امکان خواهد داد تا حقوق های خود را شناسند و خیش را از استثمار دفاع کنند. بنابراین افسود و این طلب نباید نوعی از فشار یا تبعیض شمرده شود، آن برعکس حقوق هم مردم روس و هم مهاجران را حمایت خواهد کرد. اما ستلانا گانوشکینا سرور سازمان مهاجرت و حقوق مقررات نو را هم از نگاه حقوقی و هم عملی بیهوده مینامد و هشدار میدهد که قانون نو خیلی به آسانی سبب رشوه‌خواری خواهد گشت، زیرا همین حالا مهاجران برای گرفتن اجازه کار پاره میدهند. ژانا زایکونوفسکایا سردار بخش مهاجرت در پژوهشگاه آینده بینی اقتصادی فرهنگستان علوم روسیه هرچند طرح نو را یک امر ضروری دانست، اما گفت
در باره قانونگذاری باید توری کرد که مهاجران از جزئیات آن آگاه باشند. حالا آنها قاعده و قانونها را از دهان دیگران میشنوند که قانون چی میگوید. ولی من فکر نمی کنم امتحان از علمهای اجتماعی در اینجا نقش حل کننده بازد.
تهیه سوال ها برای امتحان نو بر دوش دانشگاه های گذاشته شده است که تجربه کار با دانش آموزان خارجی را دارند. اما از حالا اظهار نگرانی می شود که سوال ها مشکل بوده، انتظار نمی رود که مهاجران توانند امتحان تاریخ و فنهای اجتماعی را به آسانی پسی سر کنند. اندری پتروف از جامعه تاریخ شناسان روسیه می گوید همراه با پرسش ها به مهاجران دستورهای یاری رسان نیز داده می شود. اینچنین برای آنها دوره های کوتاه مدت آموزشی نیز تأسیس خواهند یافت. کسانی که از امتحان می گذرند $90 باج دولتی می دهند و گواهنامه می گیرند که 5 سال مهلت بقا دارد. خدمات مهاجرت روسیه می گوید سال گذشته 12.4 میلیون شهروند خارجی در این کشور کار و استقامت کرده است، ولی بنابر آمار رسمی همگی 18 هزار مهاجر امتحان زبان سپاریده است. رهبر اتحاد تاجیکستانی های روسیه عبدالله دولتوف می گوید تشکیل امتحان ها یک اندیشه خوب است، زیرا کسانی که در این کشور زندگی می کنند باید زبان و قانون های آن را بدانند.
با نظر داشتی اونی که در روسیه سطحی با درجه بدبینی نسبت ملت های اومده خیلی بلند است، اونا باید حتما روسیه دانند که حدی اقل امون کمی از خود مکافای خودشان پشتیبانی کرده تاونند.
اما می افزاید عبدالله دولتوف در عمل طلب امتحان یک امکانات دیگری را برای رشوه ستانی فراهم می آورد. بعضی از مهاجران گفتند آنها برای دریافت گواهی نامه امتحان زبان روسی تا $300 پاره دادند.
امتحانی نامه برای مهاجران کره که سر و صدا ها درباره امکان گسترش فساد در امور مهاجرت را برانگیخته است. پرونده دو زن خوجندی با اتهام قاچاق انسان در دادگاه خوجند در حال انجام یابی است. نسبت آنها که عده‌ای از دختران و زنان تاجیک را برای فریب برای تنفروشی به دبی بردند، با شکایت یکی از این گونه زن ها پرونده جنایی باز شده است. گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند در این باره.
دادگاه خوجند منیژه رحیمو و نرگیسخان عثمان جانو را به آن عیبدار دانسته است که با مسیحیت پیشکی عبادت ارمت آوانم یک جوانزن را به دوبای فرستادند و در آن کشور به تنفروشی وادار کردند. در پی شکایت این زن بعدی بازگشت به تاجیکستان، دادستانی خوجند آخری ماه ینور سال روان علیه دو زنی که او را با مقصد وادار کردن به تنفروشی موردی خرید و فروش قرار دادند و به دوبای فرستادند پرونده باز کرده است. به گفته دادگاه عبادت ارمتوا در مرافعه گفته است که وی به وعده زنانی که در دوبای وی را با جای کار خوب تامین میکنند سفر کرده بود، ولی وی را در شرایط سنگین به تنفروشی وادار کردند. این دادگاه پسی درهای بسته جریان دارد. عبدالسلام عثمانوف وکیل دفاع یکی از زنان عیبدار شونده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که زیر حمایه اش منیجر رحیموا خود را در این قضیه گناهکار نمیداند و رفتن خانم ارمتوا به دبی اختیاری بود نه مجبوری.
زیر حمایه من رحیم منیجر گناه ندارد و گناه نداشتنی آنها دلیل های مشخصی که من آوردم.
جناب عثمانوف افزود زیر حمایه‌اش منیجر رحیموا کارناشایم درجه دو است و گمانبر دیگر نرگسه عثمان خواجایوا کودک خردسال دارد و امیدوار است دادگاه این حالت های سبک کننده را در نظر خواهد گرفت. ضمناً با همین سبب ها هر دو زن گمانبر هم در زمان مرافعه دادگاهی در آزادی قرار دارند، ولی آنها در حال حاضر از صحبت با خبرنگاران خودداری می‌ورزند. در طول تقریباً دو سال آخر تنها دادگاه خوجند حدود 10 ساکن سغد را برای جلب و قاچاق زنان برای تنفروشی در خارج از تاجیکستان به زندان فرستاده است. در یکی از این دادگاه ها 4 جوانزنی که برای سفر دبی رضایت داده اما تا زمان سفر آنها رهبلدشان بازداشت شده بود به حیث جبر دیده در تالار دادگاه خوجند گفتند که آنها از قبل به نیت تنفروشی به این سفر رضایت داده بودند و آنها را به این راه بیکاری و ناداری و تلاش دریافت مبلغ در وطن وادار کرده بود. آنها میخواستند در دبی مبلغ زیاد به دست آورند. اما سرگذشت غم‌انگیز سیاره ارمتوا یک جوانزن خوجندی در دبی که سالهای اخیر سری زبانها شد بیانگر آن است که زنان تاجیکی برای تنفروشی به امارات متحده عرب رفته در این کشور نه تنها مبلغ زیاد پیدا نمی‌کنند، بلکه با بی‌حقوقی و تحقیر و خاریب و استثمار روبرو می‌شوند. خانم ارمتوا از اسارت و استثمار شهوانی در دبی با یاری سفارت تاجیکستان رها یافته سال سال 2012 به خوجند برگشت و به مقامات حفظ حقوق شکایت برده بود. بعدی آن از جانب مقامات حفظ حقوق سوخت بازداشت اعضای شبکه های قاچاقبری زنان به دبی و ترکیه از شمال تاجیکستان افج گرفت. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مرحله نهایی مرافع دادگاهی دوزن خوجندی برای جلب فرستادن زنان به خاطر تنفروشی به دبی. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.
مستی و پروایم نداری، غم دیر بستگی خوایم نداری، مزیدانی قفص دارم فیگندی، دل و داغی تمنایم نداری، دل و داغی تمنایم نداری.